الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با دومین برنامه از سری برنامه‌های خانه مهر مهمان دیدگان پرمهر شما هستیم. این برنامه به موضوع خانواده و مسائل مربوط به خانواده می‌پردازه. اجازه می‌خوام قبل از هر چیز عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید حاج آقا. شما حاج آقا در برنامه گذشته به موضوع ازدواج پرداختید و مسائل مربوط به ازدواج رو محل بحث خودتون قرار دادید. اونطور که یادم هست موضوعاتی از قبیل تعریف ازدواج، مفهوم ازدواج دائم، انواع ازدواج ها رو مطرح فرمودید و در بحث انواع ازدواج ها ازدواج بر اساس ترحم اولین نوع ازدواجی بود که شما مورد بررسی قرار دادید. خیلی خوشحال میشیم بشنویم که آیا ذیل این بحث مطالبی مونده یا بحث جدیدی رو مطرح میفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما در جلسه گذشته به انواع ازدواج پرداختیم، در واقع انواع انگیزه هایی که منجر به ازدواج میشه و منجر به اقدام به در واقع خواستگاری و ازدواج میشه، که نوع اول اون ازدواج بر پایه ترحم بود و ما در موردش فکر میکنم به حد کافی صحبت کردیم. امروز به انواع دیگری میخواییم بپردازیم. امروز و جلسات بعدی به چند نوع دیگه از انواع ازدواج بپردازیم.
درسته.
و ابتدای بحث من اینو یادآوری بکنم که هدف ما از مطرح کردن این انواع ازدواج این هست که جوانان عزیز ما این مسئله رو مورد دقت قرار بدن که برای ازدواج باید انگیزه سالمی داشت. ما در انتهای این چند نوع انگیزه های سالم رو هم مطرح خواهیم کرد. بسیاری از وقتها انگیزه های ناسالم و یا در واقع هدف های ناسالم برای ازدواج میتونه آسیب های جدی ایجاد بکنه. حالا بعضی وقتها این هدف های ناسالم در خود جوانان هست، بعضی وقتها در خانواده های اونها هست و آسیب های خودش رو میذاره که ما در مورد هر کدام از اینها به ترتیب نکاتی رو عرض خواهیم کرد.
انشالله.
بحثی که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم ازدواج با محبت و علاقه یک طرفه هست. یه تعداد از ازدواج هایی که وجود داره و ما باید بهش توجه بکنیم این هست که در بعضی موارد تعدادی از افراد علاقمند به فرد مقابل میشن و اصرار دارن که چون من به فرد مقابل علاقمند هستم باید با او ازدواج بکنم. اصطلاحاً توی ادبیات روانشناختی و مباحث خانواده به میگن عشق یک طرفه.
عشق یک طرف.
خیلی وقتا نوجوان و جوان با دیدن یک باره یک فرد واله و شیدا میشه، علاقمند میشه و احساس میکنه این همون فردیست که من دنبالش میگشتم، توی رویاهام، توی آرزوهام دنبالش میگشتم و به سمتش حرکت میکنه و طبیعتاً یک دل نصد دل عاشق میشه و به شدت دوست داره که حتما به این فرد برسه. اینو باید در نظر بگیریم، اگر طرف مقابل علاقهی به تو نداشته باشه و اون علاقه که تو پیدا کردی فرد مقابل همون علاقه رو نداشته باشه، طبیعتاً این ازدواج به نام ازدواج عشق یک طرفه آسیب های خیلی زیادی خواهد داشت و فایده نداره. اما متاسفانه بسیار از افراد به این توجه نمی کنن. من اینجا با اجازه شما یه بحثی رو باز می کنم با این عنوان که عشق در روانشناسی و در ادبیات قدمای ما از جمله ابن سینا و دانشمندان اسلامی چه معنایی داره. با توجه به اینکه عشق کلمه ظاهراً مقدسی هست و بسیار هم زیبا هست، در رسانه ها و در جاهای مختلف خیلی از اون با عنوان یک فرایند بسیار زیبا و مقدس و آتشین در واقع صحبت میکنن، در نگاه اسلام و در نگاه روانشناسی، عشق به نوعی یک رفتار غیر طبیعی و غیر نرمال به حساب میاد. وابستگی بیش از اندازه و شدت بیش از اندازه در احساسات نسبت به یک شی، اون هم با یک نگاه ساده و با یک فرایند بسیار با سرعت و بدون فکر و اندیشه و تعقل، طبیعتا یک رفتاری است که خیلی نرمال به حساب نمیاد، به هنجار به حساب نمیاد از دیدگاه روانشناسان. و روانشناسان معمولا مدل‌های مختلفی رو برای عشق مطرح میکنه. افرادی مانند جان لی، افرادی مانند هاتفیلد، افرادی مانند عرض کنم خدمتتون استرنبرگ و دیگران، یا سوزان هندریک و کلاید هندریک که زن و شوهر هستن، کن ماسا و یا آرنولد توی آمریکا و جاهای دیگه، دانشمندانی هستن که روی بحث عشق مطالعات زیادی کردن، روی تعداد گروه زیادی از افراد مطالعات زیادی انجام دادن و نتایج جالبی هم به دست آوردن که در بسیاری از این موارد افرادی که ادعای عشق میکنن معمولا مشکلات روحی روانی هم در کنار این احساسات دارن. یعنی یک همبستگی بالایی بین ادعای عشق و بیماری های روانی وجود داره. یعنی هر چقدر افراد کمتر عاشق هستن، از لحاظ بیماری های روانی سالمتر هستن. و در اینجا سه نوع عشق رو مطرح میکنن. در مجموع البته عشقهای متعدد رو هر کدام از اینها مطرح میکنن. یک عشق رو اسمش رو میذارن عشق پشن یا عشق بر اساس شور و شهوت، و نام دیگه ای از عشق رو اسمش رو میذارن عشق بر اساس صمیمیت یا اینتیمیسی، و عشق بعدی رو بر اساس در واقع مفهوم تعهد یا کامیتمنت مطرح میکنن. جالبه که بدونید که در اکثر دنیا پژوهش‌های متعددی که روی این افراد انجام شده این نتیجه رو داده که افرادی که بر اساس عشق آتشین یا همون پشن که فقط با یک نگاه شور و شهوتی ایجاد میشه و فرد در واقع عاشق میشه، معمولا تو اینجور موارد اصطلاحاً و مفهومی که میگن وصال مدفن عشق است، بلافاصله بعد از اینکه این دو نفر به هم میرسن خیلی سریع در واقع این عشق فروکش میکنه و افراد از همدیگه دل سرد میشن و رها میکنن و حتی اگر ازدواج کرده باشن به سمت طلاق منجر میشه. عشق در بر اساس اینتیمیسی یا صمیمیت یه مقدار پایدارتره، اما عشق بر اساس تعهد که معمولا همراه با عقلانیت هست، همراه با فرایند در واقع منطق هست، معمولا پایدارتر هست و افراد تو این فضا پایدارتر میمونن.
درسته.
بنابراین ما باید به این مسئله توجه کنیم. البته اگر لازم باشه در یک بحث دیگه در یکی از جلسات حتما در مورد مفاهیم عشق میشه مفصلتر صحبت کرد. اما اینکه اگر بر فرض یه نفر عاشق شد، عاشق واقعی هم شد، آیا این عشق واقعی کفایت میکنه؟ آیا این در واقع برای ما کافی است که من چون عاشق شدم باید با طرف مقابل ازدواج کنم؟ آیا من شرایط ازدواج رو دارم؟ آیا طرف مقابل هم به من علاقه ای داره؟ در بسیار از مواقع فرد مقابل چون علاقه ای نداره، عشق یک طرفه شد، مشکلات متعددی ایجاد خواهد شد که من به چند تا از این در واقع مسائل اشاره میکنم. اولین نکته ای که اتفاق میفته، فردی که عاشق فرد مقابل شده شروع میکنه به ابراز احساسات، شروع میکنه به ابراز علاقه. حالا اگر فضا فضای دوستی باشه یا فضای رسمی در واقع خواستگاری رسمی باشه، ابراز احساسات شروع میشه و خیلی پیش میره. طرف مقابل چندان روی خوشی نشون نمیده چون اصلا علاقه به این فرد نداره و این کاملا یک طرف است. وقتی این علاقه رو نشون نداد، دو تا اتفاق میفته: یا به هر نحوی این دو نفر با همدیگه ازدواج میکنن، یا اینکه ازدواج صورت نمیگیره. ما موارد متعددی داریم. من چند روز پیش تو تهران یکی از مراکز مشاوره که بودم، جالب اونجا بدونید که یک خانم من مراجعه کرده بود که چندین جلسه داره پیش من میاد. فردی که ادعای عشق بهشون داشت و به شدت با شور و هیجان اومده بود جلو و خواستگاری اومده بود، و این خانم هم به هر حال بعد از بررسی ها به این نتیجه رسیده بود که به دردش نمیخوره، وقتی جواب مثبت نداده بود و جواب منفی داده بود، بد و بیراهای این آقای عاشق شروع شده بود، در حالی که این خانم یواش یواش داشت گول میخورد و فکر میکرد که اون آدم واقعا عاشقه، ولی شروع شده بود به بد و بیراه گفتن. ما به این میگیم مفهوم عشق و نفرت. تو یا با منی که مال منی، اگر با من نیستی پس من از تو بدم میاد.
استاد، این ذیل عشق یک طرفه تعریف میشه؟
بله،
عشق و نفرت.
بله، زمانی که ببینید، زمانی که پاسخ از طرف مقابل دریافت نشد، حالا چه ازدواج کرده باشن، بعضی وقتا به زور ازدواج میشه، حالا خانواده به زور میدن ازدواج انجام میگیره یا فشارهای میارن، کار نداریم، یا ازدواج صورت میگیره یا ازدواج اصلا صورت نمیگیره. در هر دو صورت بعد از مدتی نفرت روی خودش رو نشون میده. حالا من مثالم در مورد چی بود؟ زمانی که طرف جواب منفی داده. خب وقتی طرف جواب منفی داده، کاملا در واقع مسئله شروع میشه. شما اگر افسانه های ما رو دقت بکنید، مانند افسانه‌ای که مانند مثلا لیلی و مجنون و امثال این حرفا مطرح میشه، در اونجا البته اون افسانه ها معمولا افسانه است، اونجا که ما میدونیم اسطوره هایی است که ساخته در واقع افکار شعرا و عرفا هست. اونجا عاشق هر چقدر معشوق بهش بدی میکنه، عاشق بازم عاشق تر میشه، بیشتر جانفشانی میکنه، تو سوز و گداز بیشتری قرار میگیره. مثلا مجنون وقتی لیلی میزنه کاسه مجنون میشکنه، میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، و به شدت رفتارهای عاشقانه نشون میده و هیچ وقت از عشقش کوتاه
نمیاد.
اما وقتی ما اینجا یه نفر رو میبینیم تا زمانی که احتمال جواب مثبت از طرف معشوق وجود داره، بسیار عاشق بیش است، به محض اینکه قطع امید کرد، شروع میکنه به بد و بیراه گفتن، پیامک های آنچنانی، زنگ های آنچنانی تو خیابون میاد، مثلا داد و بیداد میکنه و به خانواده طرف بد و بیراه میگه. اینو چجوری میتونیم ما معنا کنیم، تعریف کنیم؟ اگر تو عاشق من بودی، من تو رو نخواستم، خب طبیعتا باید بسوزی بسازی. اگر شروع کردی به بد و بیراه گفتن، پس معلومه فقط خودتو دوست داشتی، میخواستی منو مال خودت بکنی، نمیخواستی واقعا در واقع در کنار من یک احساس مثبت ایجاد بکنی، تو می‌خواستی منو مال خودت بکنی و به دست بیاری، حالا که به دست نیاوردی شروع می‌کنی به بدای بیراه گفتن. حالا بریم سراغ نکته‌ای که احتمال داره این دو نفر ازدواج کنن. بعضی وقت اتفاق می‌افته دو نفر ازدواج می‌کنن، در فرایند ازدواج مسئله‌ای که پیش میاد اینه، این آقای عاشق یا این خانم عاشق، هر کدام که عاشق هستن، شروع میکنه رفتارهای عاطفی نشون دادن، جانفشانی میکنه، از خودگذشتگی نشون میده و حتی اگر صادق هم باشه که در اینجا میداره منظور اون هست، شروع میکنه علاقه از خود نشون دادن و رفتارهای بسیار عاطفی از خود نشون میده. اما طرف مقابل خودش رو ملزم نمیدونه که رفتار عاطفی نشون بده، ملزم نمیدونه پاسخ بده. خب 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، یواش یواش این آدم چی میشه؟
سر
خسته میشه. چقدر من به تو محبت کنم و محبتی دریافت نکنم؟ چقدر ایثارگری کنم و هیچ اثری از ایثار و فداکاری که هیچ حتی یک لبخند از تو نبینم؟ این احساس وقتی به اینجا میرسه، طبیعتا آرام آرام احساس باز اون نفرتی که در مورد قبلی هم گفتیم اینجا هم شروع میشه. حالا اینجا با خود تأخیر و بعد از وصال اتفاق میفته، طرف چندین بار، حالا 1 سال، 2 سال، بعضی وقتا کمتر یا بیشتر پیش میره، به نتیجه نمیرسه. وقتی به نتیجه نرسید، از اون طرف احساس منفی یواش یواش شروع میشه و این حالت، عرض کنم خدمتتون، خیلی بدی رو در طرف مقابل ایجاد میکنه و یواش یواش نفرت جای خودش رو در واقع باز میکنه و جای عشق رو میگیره. و آرام آرام وقتی پرخاشگری ها از طرف این آقای عاشق شروع شد یا خانم عاشق شروع شد، طرف مقابل شروع میکنه به شماتت کردن.
درست.
تو کی میگفتی عاشق منی؟ تو که میگفتی منو میخوای، تو که میگفتی فلان، تو که میگفتی بهمان، این همه ادعا میکردی، کوب هست، چی شد؟ 6 ماه نشده، 1 سال نشده، دادت در اومد. من که از اول قول نداده بودم تو رو دوست داشته باشم، تو بودی که ادعای در واقع عاشق بودم میکردی. این تشرهای فرد مقابل که نه تنها محبت طرف مقابل پاسخ نداده، بلکه تند هم رفته، تیز هم برخورد کرده، طرف مقابل بیشتر اصطلاحا هم به قول ما میچزونه، بیشتر در معرض ناراحتی قرار میده و این باعث میشه که آرام آرام این دل سردی اتفاق بیفته. طرف احساس کنه که من هر چقدر دارم میرم جلو، هر چقدر زحمت میکشم، نتیجه نمیگیرم و آرام آرام به سردی گرایش پیدا میکنه. و متاسفانه در موارد متعددی ما در مراکز مشاوره میبینیم که یا به طلاق عاطفی منجر میشه، یا به، عرض کنم خدمتتون، خیانت های طرفین منجر میشه، یا به طلاق و جدایی واقعی منجر میشه.
استاد، من که سوالات بینندگانمون رو بررسی میکردم، یه چیزی که برای بینندگانمون حائز مهمه و حائز اهمیته اینه که در واقع اونها بیشتر دنبال راهکار هستن، یعنی آسیب ها رو شناختن، میدونن که عشق یک طرفه. الان بیننده ما میدونه که عشق یک طرفه یک آسیبه، یک راه اشتباهه.
بله.
چطور میتونه بشناسه این حس رو که آیا یک احساسات زودگذره و یک طرفه است، و چطور میتونه درمانش بکنه؟ آیا به این هم شما میپردازید؟
قطعا ما در جلسات بعدی به طور تفصیل به راه‌های راستی آزمایی علاقه طرف مقابل و حتی ویژگی‌های خوب طرف مقابل خواهیم پرداخت و روش‌های را آموزش خواهیم داد و متذکر خواهیم شد که جوانان ما از اون طریق به انتخابشون خودشون مطمئن باشن و به این نتیجه برسن که بله، ما این فرد راستی آزمایی کردیم و میدونیم که این فرد اون چیزی که ما می‌خوایم هست.
انشالله. خیلی ممنون از شما. و یه سوالی هم حالا بینندگانمون مطرح کردن که مربوط به مسئله ازدواجه، حالا ذیل بحثاتون هر جا لازم دونستید بهش بپردازید. نوشتن چگونه متوجه بشیم که به ثبات شخصیتی لازم برای قبل از ازدواج رسیدیم؟ یعنی خواستن خیلی خلاصه بدونن که چطور میتونن متوجه این هم بشن که من جمله دوچار این آسیب هایی که شما فرمودید نشن.
بله. خب این هم اگر اجازه بدید ما تو جلسات بعدی بهش بپردازیم، چون یکی از موضوعاتی که ما میخواییم بهش بپردازیم این هست که چه کسانی آمادگی ازدواج دارن و چه کسانی آمادگی ازدواج ندارن. طبیعتاً در ذیل اون بحث ما به حد تفصیل سعی میکنیم به این نکته اشاره کنیم تا بتونیم یک جواب کامل بدیم. الان بخوایم جواب بدیم خیلی خلاصه میگیم و طبیعتاً شاید اون بیننده عزیز ما نتیجه لازم رو نگیره، ولی اگر کمی تحمل بکنن در هفته‌های آینده حتما به این موضوع میپردازیم
ان شاء الله. پس در خدمتتون هستیم با ادامه مباحث.
بله. خب پس ما مطرح کردیم که عشق یک طرفه یا محبت یک طرفه چه آسیب‌هایی داره و آرام آرام باعث میشه که فرد به بن‌بست برسه، حتی اون کسی که علاقه‌مند بود و فکر میکرد. بعضی از این افراد فکر میکنن میگن آقا من چون محبت دارم وقتی محبتمو به طرف مقابل بذل کنم ناخودآگاه اون هم در واقع من علاقه‌مند خواهد شد. ازدواجی که اجباری باشه و طرف مقابل هیچ محبتی نداشته باشه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. ما موارد متعددی داشتیم. من یک دختری رو از یکی از شهرستان‌های جنوبی چند سال پیش اومده بود قم، توی حرم عرض کنم خدمتتون ایشون رو دستگیر کرده بودن چون از خونه فرار کرده بود.
درسته.
و توی مرکز نگهداری مداخله در بحران من اونجا باش مصاحبه میکردم. ایشون عاشق یکی از مجریهای تلویزیونی شده بود و من بهش گفتم خب شما از شهرستان اومدی، این مجری تلویزیونی شما رو نمیشناسه، چطور میخوای بری بگی که من میخوام با تو ازدواج کنم؟ منطق ایشون این بود وقتی من عاشق اون آدم هستم عشق من اون آدم رو جذب میکنه، اونم عاشق من میشه، پس با هم زندگی خوبی خواهیم داشت.
این منطق غالبه البته استاد.
این متاسفانه من. منطق غالبه، در حالی که زمانی این اتفاق میفته که دو نفر عاقلانه و بر اساس منطق همدیگر رو انتخاب بکنن و در ابتدا بگن ما خیلی علاقه زیادی رو در رو در روی هم نمیبینیم، اما چون عاقلانه و بر اساس منطق و بر اساس استاد ملاک‌های سالم و قوی همدیگر انتخاب کردیم، در ادامه آرام آرام به همدیگر علاقه‌مند میشیم و این صفات خوب باعث میشه که یک محبتی هم بین ما ایجاد بشه. اما صرفاً این که بگیم که خب یک نفر چون من عاشق فلانی هستم پس اونم عاشق من میشه، عشق خود به خود همچین چیزی رو ایجاد میکنه. در موارد متعددی در طول تاریخ دیدیم که همچین اتفاقی نمیفته. بسیار از دوستان روانشناس بنده و خود بنده و افرادی که تو مراکز مشاوره هستند هم اینو کاملا تجربه کردن که افرادی به اصرار و اجبار با یک نفر ازدواج کردن به نیت اینکه حتما در آینده من میتونم محبت تو رو جلب کنم، اونقدر محبت به پات میریزم که تو در واقع تو هم به من علاقمند بشی، اما بعدن کارشون به طلاق، به دادگاه و به مرکز مشاوره کشیده که آقا من 5 سال، 10 سال، 7 سال هر چقدر تلاش میکنم از طرف این آدم هیچ گونه محبتی نمیبینم. و متاسفانه این یه واقعیتی است که یه مقدار در ذهن بسیار از جوانهای ما تحریف شده است. شاید هم بعضی از فیلمها و بعضی از در واقع داستانها عرض کنم خدمتتون که به صورت اسطوره‌ای مطرح شده باعث شده که بعضیا این تصور ایجاد بکنن که هر جوری هست من میتونم محبت طرف مقابل رو به چنگ بیارم و فرد رو وادار کنم که من محبت پیدا کنم.
خیلی ممنون استاد. اگر اجازه بدید بریم با هم یه میان برنامه ببینیم و دوباره به این آسیب خواهیم پرداخت. بریم بینندگان محترم که تا به این لحظه خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید، بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
Oh أتمنى محرومي طب الهنية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعیونی والقلب رده اللهم صلی علی
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
خیلی ممنونیم که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. با برنامه خانه مهر در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. استاد شما انواع ازدواج رو می فرمودید. ازدواج بر اساس ترحم که گذشت و ازدواج که با علاقه و محبت یک طرفه باشه. استفاده میکنیم از محضرتون برای مباحث بعدی.
بله. مورد بعدی که وجود داره ازدواج برای فرار از موقعیت هست.
بله.
ما اسمشو گذاشتیم ازدواج برای فرار از موقعیت. در بعضی موارد اتفاق میفته که یک پسر یا یک دختر که البته به نظر میرسه که در دخترها این بیشتر هست برای اینکه از یک موقعیت بدی که در داخل خانواده وجود داره خیلی سریع به اولین خواستگار یا خواستگاری که فکر میکنن میتونه اینها رو از این موقعیت نجات بده جواب مثبت میدن. در واقع فرد با خودش فکر میکنه که من هر خونه‌ای برم با هر کسی ازدواج کنم هر چقدر اوضاع بد باشه از این وضعیتی که در داخل خونه ما هست بهتر هست. ما اینجور موارد رو داریم. البته شاید بعضی از بینندگان عزیز ما با خودشون تصور بکنن که مگه میشه به قول معروف مگه داریم همچین چیزهایی. متاسفانه به حد کافی از اینجور موارد داریم.
بله.
و هم این که تعدادی از افراد هستن که اینو مطرح میکنن در مراکز مشاوره و در بسیاری از مراکز نگهداری زنان بی سرپرست یا بهزیستی و جاهای دیگه معمولا این مطرح میشه که فرد اعتراف میکنه که من تو موقع به خاطر فلان مسئله سعی کردم از خونه فرار کنم، یعنی با این ازدواج خودم از اون خونه نجات بدم و احساسهای مختلفی رو داشتیم و میخواستیم از این مزیت نجات بده کنیم. من به چند مورد از اینها اشاره میکنم. اولین موردی که وجود داره مثلا خانواده با توقعات خیلی بالاست. بعضی وقتا بعضی از خانواده ها یه توقعات بیش از اندازه از فرزندان خودشون دارن و در واقع با یه کمالگرایی افراطی فرزندشون رو وادار میکنن که یه تعداد کارهای خاص رو انجام بده و این فرزند تنها راه عرض کنم نجات پیدا کردن از این مسئله رو یا ازدواج میدونه یا مثلا رفتن به دانشگاه میدونه. اینه که از این خانواده دور بشه. خب رفتن به دانشگاه طبیعتاً باعث خواهد شد که این آدم 3 سال 4 سال 5 سال به هر حال از خانواده دور باشه. تازه معلومم نیست همیشه توی شهر دیگه باشه، احتمال داره بعضی وقتا تو همون شهر خودشون باشه، اما اگر شهر دیگه باشه طبیعتاً برای چند تر میتونه از خانواده از فشارها دور باشه. اما در ازدواج به هر حال این آدم دیگه مستقل میشه، با این نفر ازدواج میکنه، ادعا میکنه که من با این آدم زندگیمو شروع کردم، خوشبخت هستم و طبیعتاً از این فضا دور میشه. مورد بعدی خانواده سرکوبگر هست. بعضی از خانواده ها هستن که متاسفانه امیال و آرزوهای بچه هاشون رو سرکوب میکنن، فکر میکنن تنها اون چیزی که اینها میدانن درسته. بعضی خانواده ها ما بهش میگیم خانواده های مستبد یا سبک فرزند پروری، اینها خانواده سختگیر یا مستبدانه هست که از کودکی چنین وضعیتی رو ایجاد کردن و خب در بزرگسالی هم این کودکی که اول کودک بوده بعد نوجوان شده و حالا به جوانی رسیده طبیعتاً هنوز اون سرکوبگری، اون سختگیری، اون خطکشی های بیش از اندازه پررنگ در خونه وجود داره و نوجوان رو وادار میکنه که به سمت ازدواج بره و به دنبال این باشه که هر جوری هست خودش رو از این وضعیت رها بکنه و نجات بده. خانواده های محدود کننده، بعضی خانواده ها خانواده های سرکوبگر نیستن اما بیش از اندازه محدود میکنن، رفت آمد های فرزندشون رو بیش از اندازه کنترل میکنن، دوستی های فرزندانشون رو بیش از اندازه کنترل میکنن و با شدت عمل برخورد میکنن. اینجا ما با داخل پرانتز اینو عرض بکنیم که اینه که بعضی از والدین به شدت نگران دوستان فرزندانشون هستن و تو این زمینه حساسیت نشون میدن، این مسئله بدی نیست. اینه که یک پدر و یک مادر فرزندش از جهت دوستیابی و رفقا و اینی که با چه کسایی رفت و آمد داره و هرشونش داره کنترل کنه و مدیریت بکنه، این اصلا کار بدی نیست و طبیعی هست و به همه والدین هم حق میدیم که این کار انجام بدن و حتی مناسب میدونیم، اما باید در یک حد نرمالی باشه، در یک حد بهنجاری باشه. اگر از یک حدی خیلی فراتر رفت و بیش از اندازه افراطی شد طبیعتاً خیلی از افراد تمایل خواهند داشت که از این وضعیت خلاص بشن. بنابراین روابط اجتماعی، دوستیابی و بسیار از کارهای نوجوان رو و جوان رو به شدت کنترل میکنن. بنابراین فرد به محض اینکه به سنی رسید که میتونه ازدواج بکنه، شاید با اولین خواستگار یا اولین در واقع فرایندی که اتفاق میفته سعی میکنه خودش رو از این وضعیت نجات بده.
درست.
گروه بعدی خانواده های پرمشاجره هستن. خانواده هایی که در داخل اونها مشاجره خیلی زیاده. در خانواده های پرمشاجره شاید کانون مشکل خود بچه ها نباشن، کانون مشکل پدر و مادرها باشن. طبیعتاً پدر و مادر دائما در حال مشاجره هستن، دائما در حال جر و بحث های زیاد هستن، جنگ اعصاب در داخل خونه بسیار بالاست و این باعث میشه که این فرزندان از خونه فراری باشن، احساس کنند که تو خونه آرامش کافی ندارن و به نوعی میخوان خودشون از این مسئله خلاص بکنن و جدا بکنن. در خانواده هایی که توش اعتیاد وجود داره و در بعضی موارد خیلی کل کانون خانواده رو پوشش داده، چند نفر از اعضای خانواده معتاد هستن و آسیب‌های خیلی جدی ایجاد شده، در بعضی از خانواده‌ها هم همچین اتفاق‌هایی می‌افته. در خانواده‌های سرد هم همچین مسئله به وجود میاد. بعضی خانواده‌ها بسیار خانواده‌های سردی هستن، اعضای خانواده با هم هیچ ارتباط عاطفی ندارن، هیچ بدبستان کلامی و عاطفی و گفتگوی مناسب بین پدر و فرزندان، مادر و فرزندان وجود نداره و طبیعتاً فرزندان دوست دارن که این مسئله رو جدا بکنن. البته ما اینو باید اشاره بکنیم که در بسیاری از موارد اینایی که ما مطرح میکنیم میتونه یکی از انگیزه ها باشه، یعنی شاید در یک خانواده بیش از اندازه سرده یک عامل دیگه هم باشه، اون دوتا با هم دیگه دست به دست هم بده که این دختر خانم یا آقا پسر خیلی سریعتر از موعد مقرر با اون انگیزه بخواد ازدواج کنه که جدا بشه. یعنی همیشه پدیده های اجتماعی و پدیده‌های ارتباطی اصطلاحاً روانشناسان میگن مولتی فاکتوریاله، یعنی چند عاملیه، چند بعدیه، تک بعدی نیست. چون چند بعدی هست طبیعتاً احتمال داره که از این مواردی که ما مطرح می‌کنیم در بعضی یا یک یا دو مورد با همدیگه دست به دست هم بده و این فضیلت رو ایجاد بکنه. آخرین نکته‌ای که وجود داره و ما باید بهش اشاره بکنیم، شرایط مالی دشوار هست. در بعضی خانواده‌ها هم وضعیت مالی بسیار اسفناکه. فرزند از زمانی که به دنیا آمده تا 18 سالگی، 20 سالگی، 19 سالگی، 25 سالگی در شرایط بسیار فشارزای مالی در واقع سر میکنه و طبیعتاً زمانی که یک فردی که میاد خواستگاریش از لحاظ مالی امکانات خوبی داره، احتمال داره که این آدم به خاطر اینکه از این وضعیت اسفبار مالی نجات پیدا کنه و به یک رفاه نسبی حتی برسه، طبیعتاً علاقمند میشه که از این وضعیت خارج بشه و بره جلو و اقدام به همچین ازدواجی بکنه. خب نتیجه این ازدواج چی میشه؟ ما هر موردی که مطرح میکنیم نتایجش هم مطرح میکنیم. ازدواج بر پایه ترحم نتیجهش رو مطرح کردیم، ازدواج بر پایه عشق و محبت یک طرفه رو نتیجهش مطرح کردیم، این هم ازدواج برای فرار از موقعیته که بخوایم نتیجه رو مطرح بکنیم. ببینید اتفاقی که میفته در چنین وضعیتی، چون فرد بر اساس ملاک و معیارهای واقعی طرف مقابلش انتخاب نکرده، من یک بار هست که 10 تا، 5 تا، 8 تا، حالا هر چند تا ملاک دارم، روشون فکر کردم، کار کردم و اونها رو کاملا در نظر گرفتم. فردی که میاد خواستگاری من یا من میرم خواستگاریش، اینها رو چک میکنم، بررسی میکنم، راستی آزمایی میکنم، مطمئن میشم که این فرد مقابل این ویژگی ها رو داره و بعد بر اساس اون با اون ازدواج میکنم. اما در ازدواج برای فرار از موقعیت، فرد هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیده. همین که یه نفر باشه من از این خونه بسیار ناراحت کننده و به هم ریخته نجات بده، من حاضرم باشه ازدواج بکنم. یعنی بسیاری از ملاک ها رو یا نادیده میگیرم یا اینکه اگر هم بدانم با خودم در واقع تصور میکنم که بعد از ازدواج اینها رو حل خواهم کرد. بنابراین همه اینا رو نادیده میگیرم، وارد فضای ازدواج میشم و حالا یک سال، 6 ماه، 2 سال که میگذره، درسته من یه خورده به آسایش رسیدم، از خانواده خودم جدا شدم، اما یه نیازهایی دارم و چون ملاکامو نادیده گرفتم و اون نیازها توسط طرف مقابل ارضا نمیشه، پاسخ داده نمیشه. مثلا من میخوام طرف مقابل به من محبت بکنه، محبت کافی نمیکنه. مثلا من میخوام طرف من احترام بذاره، احترام کافی نداره، یا فلان سلیقه رو داره، یا فلان ویژگی شخصیتی داره که با من هیچ همخوانی نداره و طبیعتاً شکاف ها از اینجا شروع میشه، آرام آرام جر و بحث ها شروع میشه، دل سردی ها شروع میشه و باز زندگی به سمت به هم ریختگی سوق پیدا میکنه. اصلا شاید اینجوری مطرح بکنیم که چه اتفاقی میفته که ما الان در حال حاضر میزان طلاق هامون بیش از اندازه زیاد شده. یکی از دلایلش ازدواج های از این دست هست. وقتی فرد به هر دلیلی حاضر به ازدواج شد و ملاک هاشو نادیده گرفت، به هر حال ماه عسل و چند ماه بعد و چند هفته بعد کاملا که سپری شد، اون در واقع روزگار خوشیه بلافاصله بعد از عقد و عروسی وقتی تمام شد، کار به جای جدی رسید، نیازهای من خودش رو نشون خواهد داد و طرف مقابل هم وقتی این نیازها رو برآورده نکنه، من چند ماهی یا چند سالی میتونم صبر کنم. آرام آرام دلخوری ها، جر و بحث ها و سردی ها شروع میشه و من از این فضا کاملا پشیمان خواهم شد و احساس خواهم کرد که باید برگردم و حالا دیگه راه بازگشت چندان وجود نداره.
استاد، شما برای ازدواج بر اساس فرار از موقعیت 6-7 مورد رو نام بردید بر اساس اون چی که من نوشتم، ولی حالا یه سوالی که مطرح اینه که کسی که موقعیت خوبی داره در خانوادهش، خوب که دارم عرض میکنم خدمتون، یک موقعیت متوسطی داره، برای دستیابی به یک موقعیت بالاتر دست به ازدواج میزنه، این هم تحت این عنوان میره یا
نه؟ ما اونو به عنوان یک ازدواج از نوع دیگه مطرح میکنیم. اگر وقت داشته باشیم همونو شروع میکنیم به مطرح کردن، اگر وقت نداشته باشیم نگه میداریم واسه هفته آینده. الان چقدر وقت داریم؟
الان وقت داریم نزدیک فکر میکنم 20 دقیقه. بله، 20 دقیقه.
خب پس همونو ما مطرح میکنیم. مورد چهارم که ما باید بهش مطرح کنیم و شما بر اساس یکی از سوالات عزیزان مطرح کردید، ما اسمش رو گذاشتیم ازدواج برای رسیدن به یک خواسته. فرد به خاطر یک خواسته به خصوصی ازدواج میکنه. یعنی من به خاطر نیازهای عاطفی، جنسی و معنوی خودم با طرف مقابل ازدواج نمیکنم، برای یک شیئی که خارج از خود ازدواج هست ازدواج میکنم. مثلا برسیدم به زیبایی، من به دنبال اینم که با یه پسری ازدواج کنم که خیلی زیباست، یا با یه دختری ازدواج کنم که بسیار زیباست. خب این زیبایی برای من خیلی جذابه دیگه، من ملاک‌های دیگر رو متوجه قرار نمیدم دیگه، فقط چون زیباست کفایت میکنه. یا مثلا با یه پسری ازدواج میکنم که موقعیت شغلی بسیار بالایی داره، یه جایگاه خاصی رو تو اجتماع داره، یه مقامی داره. یا برفرض بر اساس یک ثروت، درسته من خانواده‌ام به قول شما از لحاظ مالی وضعیت بدی نداره، اما با یه نفر ازدواج میکنم که چندین برابر از لحاظ مالی از ما مرفه‌تره و وضعیت بسیار خاصی وجود داره. باور نمی‌کنید تعداد قابل توجهی از این افراد میگن که ما وقتی یه طرف اومد خونه ما برای خواستگاری، با یه ماشین شاسی بلند اومد خونه ما، با یه دستگل مثلا چند هزار تومانی، در واقع البته اون موقع دیگه الان باید به نظر من سراغ چند میلیونی بریم، ولی اون موقع مثلا دستگلی بود که مثلا تو بازار دیگه تکش لنگش پیدا نمی‌شد، با همچین چیزی اومد، با یه مثلا سبد گل به خصوص یا با یه رفتارهای خاص که فرد واله و شیدای این ویژگی‌های خاص فرد شده، یا عنوانی که طرف با خودش ادک می‌کشیده، رئیس یک شرکت فلان هست یا فلان در واقع شغل به خصوص داره، که حالا من به خاطر اینکه جسارت به بعضی از شغل‌ها نشه طبیعتاً اسم نمیبرم، مثال‌هاشو مطرح نمی‌کنم، اما متأسفانه این فرد با این شرایط و به حساب اینکه اگر وارد این ازدواج بشه چه چیزهایی رو به دست خواهد آورد که الان نداره، وارد این فضا میشه که ما اسمش رو می‌ذاریم ازدواج برای رسیدن به یک خواسته. خب طبیعتاً من می‌خوام یک جوابی رو به شما بدم بر اساس یک روایت. خیلی زیباست. پیامبر اکرم می‌فرمایند که به خاطر پول یا زیبایی با کسی ازدواج نکنید، زیرا از میان رفتنی است. یعنی هم پول از بین میره، هم زیبایی. ما شعری داریم که می‌فرمایند که بر مال و جمال خود غره مشو، کان را به شبی برند و این را به تبی. یعنی زیبایی با یک بیماری ساده از بین میره، مال و در واقع مال هم که با یه در واقع دوز بیاد و با یه اتفاق ساده کلش از بین میتونه بره. پیغمبر اکرم میفرماید که به خاطر پول و زیبایی با کسی ازدواج نکنید که زائل شده نیست، از بین رفته نیست، اما به خاطر ایمان با فرد ازدواج کنید که ایمان مانده نیست. ابتدای بحثمون جلسه گذاشتم اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه، دین یکی از ملاک ها بود. البته منظور این هست که ایمان واقعی، وگرنه شاید بعضی این سوال تو ذهنشون مطرح بشه، آقا ما از کجا بفهمیم که فلانی ایمان داره یا نداره؟ اون یه بحث مجزایی است که ما بعداً بهش میپردازیم چه جوری میتونیم بفهمیم. اما اگر بر ملاک شما دینداری بود، ملاک شما ایمان بود، ایمان واقعی، یک فرد با ایمان هیچ وقت خیانت نمیکنه، یک فرد با ایمان هیچ وقت در واقع شما را اذیت نمیکنه و ایمان ماندنیه. بنابراین اگر ملاکت برای ایمان باشه، تا آخر شما دوتا با هم کنار هم هستید و این مسئله ماندنی هست.
استاد من اینجا یک سوالی برام مطرح میشه در خصوص زیبایی، چون حتما برای مخاطبینمونم این برداشت ایجاد میشه که آیا شما میگید زیبایی به عنوان یک نمیتونه به عنوان یک خواسته بهش نگاه کرد، آیا میشه جزو فاکتورها باشه؟ یعنی این رو اگر میشه تفکیکش رو برای ما بفرمایید.
بله. ببینید یک بار شما زیبایی رو به عنوان یکی از ملاک ها در نظر میگیرید. شما میگه آقا من 5 تا ملاک دارم: دینداری، خانواده خوب، اخلاق خوب، تحصیلات فلان و زیبایی. خب میایید همه اینا میسنجید، یه نفر درصدی از همه اینها رو داره، میگید این آدم مناسب من هست، من ازدواج میکنم. هیچ کس مخالف زیبایی به عنوان یک ملاک نیست. اما یه نفر میگه من این آدم رو دیدم اونقدر زیبا بود دیگه بقیه ملاک‌ها رو بیخیال شدم، صرفا برای اینکه به یک شوهر یا یک همسر زیبا برسم در واقع بله رو گفتم، صرفا به خاطر اینکه مثلا به یک مقام برسم در واقع این انتخاب انجام دادم. ما منظورمون اینجاست، وگرنه خب طبیعیه همه ما زیبایی رو دوست داریم.
ان الله جمیل و یک خواسته نمیشه بهش نگاه کرد.
نه به معنی که خواسته، بله. ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا خودش زیباست و زیبایی رو دوست داره. همه انسان‌ها ذاتشون زیبا دوسته، ما هممون زیبایی رو دوست داریم. اما اینکه این زیبایی بیاد باعث بشه که ما از بقیه ملاک ها چشم پوشی کنیم، صرفا به خاطر یک ملاک داریم ازدواج میکنیم، آسیب ایجاد میکنه.
درست.
اگر همه ملاک ها رو در نظر بگیریم اشکال نداره. حالا که در مورد زیبایی بحث مطرح شد، من یه نکته ای رو این وسط مطرح بکنم. در ذهن بعضی از افراد این وجود داره که باید حتما همسر من زیباترین فرد باشه. برعکس در مثالهای مردم این مطلب وجود داره که زن زیبا مال مردم، زن زشت مال خودته. و مردم رو توصیه میکنن که حتما مثلا با افراد زیبا ازدواج نکنید. هر دوتای اینها به نوعی در واقع آسیب داره. ما قرار نیست صرفا به خاطر زیبایی با یک نفر ازدواج کنیم، اما انتخاب یک فرد زیبا هم هیچ اشکالی نداره. اگر یک فرد زیبا شد، دیندار هم بود، شخصیت سالمی هم داشت، اگر به عنوان یک مرد بود مراقب رفتارهای خودش بود، اگر به عنوان یک زن بود حجاب کافی رو حفظ کرد و این زیباییش رو در داخل خونه برای همسرش نگهداری کرد و با همسرش در ارتباط بود، طبیعتاً چه ایرادی داره یک مرد همسر زیبایی داشته باشه یا یک زن شوهر زیبایی داشته باشه؟ پس این ضرب المثل که زن زیبا مال دیگران هست، زمانی است که شما این زن بعد جابی باشه، زنمان نیست که این زن اون در واقع عفت خودش رو حفظ نکنه. اگر حفظ بکنه به هیچ وجه همچین چیزی وجود نداره. اون روایتی هم که ما در مورد پیامبر اکرم داریم در مورد خضراء الدمن، یعنی در واقع المرأة الحسنا فی منبت سو، در واقع زن زیبارویی که در یک در واقع زبالدان یا در یک جای در واقع نامناسب رشد کرده، این در مورد کسی است که زیبا هست اما اخلاق مناسبی نداره، زیبا هست اما شخصیت مناسبی نداره. اما یه نفر زیبا باشه، شخصیت خوبی داشته باشه، دینداری خوبی داشته باشه، خانواده مناسبی داشته باشه و یک فرد برازنده باشه، این زیبایی به اون برازندگی اضافه میکنه و هیچ ایرادی هم برای ازدواج توی زمینه وجود نداره. ما نتیجه ازدواج بر اساس یک خواسته رو مطرح بکنیم و این مورد رو هم در واقع جنبندی بکنیم، طبیعیه بر اساس همین روایتی هم که مطرح کردیم و هم این که خیلی ساده فرد بر اساس زیبایی ازدواج میکنه، بر اساس مقام ازدواج میکنه، بر اساس ثروت ازدواج میکنه، بعد از ازدواج بعد از مدتی متوجه میشه بسیاری از ملاک‌ها این آدم نداره. زیبا هست اما اخلاق خوبی نداره، مقام داره اما شخصیت مناسبی نداره، ثروت داره اما مثلا دینداری مناسبی نداره، یه تعداد از فاکتورهایی که من لازم داشتم نداره اما یه دونه رو داره و این منو ارضا نمی‌کنه. من تو زندگی یه شوهر می‌خواستم که همه ویژگی‌ها رو داشته باشه، من یک همسر می‌خواستم که ویژگی‌های متعددی داشته باشه و من با در کنار او احساس آرامش بکنم، احساس شادی و شادکامی داشته باشم. بنابراین من یه چیز به دست آوردم، مثلا زیبایی یا مقام یا ثروت یا حالا مثلا مسئله تحصیلی خاص، اما در کنار اون 5-6 تا فاکتور اساسی و ملاک اساسی رو از دست دادم. بنابراین باز هم طرف احساس خواهد کرد که به یک در واقع شکست و مغبون بودن منجر شده و اون چیزی که میخواسته نیست. نارضایتی آرام آرام شروع میشه و این فرایند به همین مدل ادامه پیدا میکنه.
خب دوستان بفرمایید که آیا میان برنامه داریم یا نه؟ بله، بریم به همراه هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و برگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خوشنودیم که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید، استفاده میکنیم از محضر دکتر محکام. حاج آقا فرمودید که انواع ازدواج رو، قسم چهارم رو فرمودید، ازدواج برای دستیابی به یک خواسته. بفرمایید از محضرتون استفاده میکنیم.
بله. مورد بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم ازدواج به اصرار خانواده است.
ازدواج به اصرار.
یکی از مواردی که وجود داره و نسبتاً هم فراوانی زیادی در جامعه ما داره، ازدواج به اصرار خانواده است. طبیعتاً تو اینجا ما میتونیم به دو تا نوع از ازدواج اشاره کنیم که حالا بعداً مفصلاً در مورد صحبت خواهیم کرد با عنوان ازدواج مدرن و ازدواج سنتی. الان نمیخوایم به این بپردازیم، ولی خب بسیاری از افراد ازدواج سنتی رو که در واقع با پیشنهاد خانواده است به عنوان ازدواج با اصرار خانواده تلقی میکنن که این درست نیست. منظور ما اونجایی است که یک خواستگاری اتفاق افتاده، یه نفر اومده خواستگاری دختر خانوم، یا یک در واقع دختری رو به یک خانواده معرفی کردن و این آقا به هیچ وجه حاضر نیست با این آدم ازدواج بکنه، ولی خانواده بیش از اندازه اصرار میکنه. در بعضی خانواده ها و در بعضی قومیت ها خیلی عجله دارن که دخترها خیلی زود ازدواج کنن، پسرها خیلی زود ازدواج کنن. مثلا دختر در 13 سالگی 14 سالگی ازدواج کنه، یا پسر در مثلا 16 سالگی ازدواج بکنه، و تو این فضا اصرارهای خیلی زیادی رو انجام میدن و طبیعتاً نوجوان، اینجا دیگه نوجوانن دیگه، یا اگر بزرگتر هم باشه حتی تو سن بالاتر هم باشه، اون موردی که فرد میخواد مورد علاقهش نیست و ازدواج وقتی با اکراه اتفاق میفته نتایجش کاملا مشخص هست و آسیبهای خیلی زیادی رو در بر خواهد داشت. والدین نگران فرزندانشون هستن، ما اینو قبول داریم، بهشون کاملا حق میدیم، اما راهکار همه نگرانی ها ازدواج نیست. بعضی ها فکر میکنن اگر بچهشون رو شوهر دادن یا پسرشون رو در واقع داماد کردن دیگه خیالشون راحته که همه مشکلات حل شده. حتی کوچکترین آسیبی بچهشون داشته باشه میگن آقا زنش بدید خوب میشه، شوهرش بدید خوب میشه. اصلا همچین بحثی وجود نداره. یعنی اگر کسی واقعا مشکلاتی داره، آسیبهایی داره، این مسئله میتونه با ازدواج شدیدتر بشه. اگر این آسیب آسیب شخصیتیه، این آسیب آسیب اخلاقیه، یا این آدم نمیتونه هیجانات خودش رو کنترل بکنه، این آدم نمیتونه به پختگی لازم برسه، ما وقتی بیایم اینو مجبور بکنیم ازدواج کنه، یه مسئولیت جدیدم گردنش بذاریم، این فعلا از پس کارهای شخصی خودش و فردی خودش بر نمیاد. حالا باید مسئولیت یک همسر یا مسئولیت یک شوهر رو هم با خودش همراه بکنه. این باعث میشه که آسیب‌های خیلی زیادی ایجاد بشه و متأسفانه در بعضی از در واقع خانواده‌ها این مسئله به هیچ وجه مورد پذیرش واقع نمیشه و به شدت اصرار میکنن. در بعضی جاها هم باعث در واقع با علاقه سعی میکنن جوان رو و نوجوان رو در سن پایین تر در واقع ازدواج بکنن. از طرفی هم اعتقاد دارن چون اینها کوچیکن، چون اینها نوجوانن، یا به اصطلاح دهنشون بوی شیر میده، هنوز خوب از خودشون تشخیص نمیدن، ما باید خوب بعد تشخیص بدیم، ما باید بگیم با کی ازدواج بکن. و متاسفانه تو اینجور فضا اتفاقهای خیلی بدی میفته. من به یکی دو تا از انواع اینها اشاره میکنم. یکی از مواردی که وجود داره و فراوانش خیلی زیاده، تأکید کردن بر خانواده خوبه. ما یه ضرورمثلی از قدیم داریم که میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر. حتما شما هم شنیدید.
بله.
بینندگان عزیز هم شنیدن.
ضرورمثل معروفی هست. بله.
یکی از اشتباهات فاحش همینجاست. سوالی که وجود داره، از کجا معلوم این دختر کاملا شبیه مادرش باشه؟ الان در فضایی که وجود داره، شاید در 50 سال گذشته که فقط در واقع بچه رو مادر و پدر تربیت می‌کرد این مسئله صادق بود، اما الان تلویزیون هست، رادیو هست، ماهواره هست، اینترنت هست، فضای مجازی هست، حضور در بیرون از خونه خیلی زیاده. قبلا خب مثلا دخترها خیلی کم از خونه خارج می‌شدن. پس مشارکت عوامل متعدد در تربیت این فرزند خیلی بیشتر شده. یعنی الان دخترها عین مادرهاشون نیستند، الان پسرها عین پدرهاشون
نیستن.
چرا؟ چون عوامل متعددی در تربیت اضافه شده. زمان قدیم پسر و دختر واقعا تحت تربیت پدر مادر قرار داشتن. الان من عواملی که اشاره کردم عوامل بسیار زیادی هست. نقش صدا و سیما، نقش شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی، اینا به حد کافی آسیب‌های خودش ایجاد می‌کنه. آسیبم نداشته باشه، حداقل مدل تربیتش رو اثرشو میذاره و مدل تربیت فرزند رو از مدل تربیت قدیم کاملا مجزا میکنه. پس با این شرایط ما نمیتونیم بگیم که الان دختر مادر رو ببین و دختر رو بگیر. حالا ما تعداد متعددی از موارد داریم. برفرض بنده حاجه‌های فلانی رو میشناسم، عرض کنم خدمتتون سال هاست با هم رفیقیم و احساس میکنم که خب ایشون خانواده خوبیه، دیگه از حاجه‌های فلانی من کجا برم از این بهتر، خب میرم چیکار میکنم؟ میگم خیلی خب دختر ایشون رو میگیریم واسه پسرمون، یا برفرض در واقع ایشون میاد مثلا دختر ما رو میخواد بگیره برای پسر خودش، دیگه به این خیال که دیگه از خانواده فلانی بهتر نداریم، حاج آقای فلانی، حاج خانم فلانی، آقای فلانی، خانم فلانی، طبیعتا احساس میکنیم که دیگه هیچ نیازی به پژوهش وجود نداره، هیچ نیازی به تحقیق در مورد این بچه ها وجود نداره. آیا این دوتا با هم دیگه همخوانی دارن، همخوانی ندارن؟ موارد متعددی ما داریم که پدر مادرها هر دوتا بسیار خوب، بچه ها نتونستن با هم دیگه سازگار بشن. بچه ها بد نیستن اما این دوتا برای هم آفریده نشدن. ببینید اصلا ما مفهوم خوب و بد اینجا نداریم، این آقا با این ویژگی ها، با این خانم با این ویژگی ها کف هم نیستن. کفیت صرفا خانواده نیست که بگیم خب پدر اینم خوبه، پدر اینم خوبه، مادر اینم خوبه، مادر اینم خوبه، پس دیگه همه چیز حله. همچین چیزی وجود نداره. طبیعتا شخصیت وجود داره، اخلاق وجود داره، درک و فهم وجود داره، نوع پردازش افکار وجود داره، تحصیلات وجود داره که در هر دوتا اینا میتونه متفاوت باشه. وقتی این دوتا با هم دیگه نتونستن کنار هم بسازن، هر چقدر خانواده ها خوب باشن، طبیعتا این دوتا خانواده هم با هم دیگه درگیری های پیدا میکنن، تلخ کامی های ایجاد میشه و زندگی دو نفر هم تباه میشه. بنابراین اصرار بر مورد به خصوص مناسب نیست. جالبه، جایی ما روایت داریم که فرد اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، من خودم یه نفر رو دوست دارم باش ازدواج بکنم و مادر و پدرم هم یک نفر رو برای من در نظر گرفتن، من با کدوم یکی ازدواج کنم؟ امام صادق فرمود الذی هویت، اونی که تو دوست داری، اونی که تو فکر میکنی درسته. چرا؟ قرار تو 50 سال 40 سال تا آخر عمر با این آدم زندگی بکنی؟ قرار نیست که پدر مادر زندگی بکنه. کمال احترام برای والدین داریم، برای پدر مادرها داریم، اونها باید منتقل کنن تجربیاتشونو، اونها باید دانش خودشونو به فرزندانشون منتقل کنن. اما اصرار بر ازدواج، این که حتما باید با فلانی ازدواج بکنی، در زمانی که خود فرزند رضایت نداره، آسیب‌های متعددی داره که به این سادگی قابل جبران نیست و شبیه موارد قبلی آسیب‌های متعددی رو ایجاد میکنه.
استاد با توجه به این که 2 دقیقه از زمانمون باقی مونده، اگر برای بحث پایانی نکته‌ای هست بفرمایید استفاده میکنیم.
بله، خب ما یه جنبندی داشته باشیم. ما تا اینجا 5 یا 6 مورد ازدواج بر پایه ترحم، ازدواج به اصرار خانواده، ازدواج برای رسیدن به خواسته، ازدواج برای عرض کنم خدمت بر اساس عشق یک طرفه و مواردی از این قبیل مطرح کردیم. اینها مواردی هست که میتونه منجر به آسیب‌های متعدد در زندگی جوانان ما بشه و جوانان ما باید چشماشون رو باز بکنن و زمانی که میخوان بر ازدواج بکنن با یک انگیزه سالم که حالا ما در جلسه بعد 1-2 از موارد مونده اونها رو مطرح میکنیم، بعد وارد انگیزه های سالم خواهیم شد، سعی میکنن بر اساس یک منطق سالم، بر اساس یک دانش سالم و حالا کتاب هایی که معرفی میشه و یا CD هایی که معرفی میشه اطلاعاتشون رو کامل بکنن و بتونن یک ازدواج کامل داشته باشن و بدونن که صرفاً با اینکه ما خیال بکنیم که من با توان خودم، با قدرت خودم، با محبت خودم، با دانش خودم، با تلاش خودم من این ازدواج انجام میدم و بعد از بر همه مشکلاتش فائق میام، به این سادگی نیست. چون شما 50% قضیه هستید. اون داستان اون در واقع شوخی هم هست که بعضیا میگن که به یه جوانی گفتن که شما میخوای ازدواج کنی، گفت 50%ش حله. گفتن چرا؟ گفت من و بابام آماده ایم، اما هنوز از دختر خانم و مال پدرش خبری نیست. حالا اینجا هم هر چقدر تو توانمند باشی 50% قضیه هستی. اگر طرف مقابل حاضر به همراهی نباشه یا اینکه نتونه اصلا همراهی بکنه با تو، عالم اون دختر با عالم ذهنی تو، سبک زندگی اون با سبک زندگی تو کاملا متفاوت باشه، طبیعتا نخواهی توانست به این سادگی یک زندگی رو پایه‌گذاری کنی که پر از معنویت، پر از شادکامی و مهر و عطوفت باشه. بنابراین ما باید به همه ابزارها و همه در واقع چیزهایی که میتونه باعث یک ازدواج سالم و مناسب باشه توجه بکنیم و صرفاً بر اساس یک فاکتور، بر اساس یک عامل پیش نریم.
حاجا خسته نباشید، خیلی ممنون از شما. ممنون از شما بینندگان محترم که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادم، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.